حتی بله. زیر ساختاشو دارید؟
با همین امکاناتی که داریم بله میتونیم الان از اگه از همه ظرفیتمون استفاده کنیم میتونیم.
الان دو نفری که تو کارگاهتون کار میکنن بیمن؟
چون که ساعتی میان نفله ساعتی هستن.
خیلی متشکرم از
خواهش. خیلی متشکرم آقای مهندس پناهنده. مثل که همکارتونم میخوان صحبت
بله.
بکنن. اسمشون رو میگید به ما؟
ایشون همسرم هستن آقای کاظم عید.
آقای کاظم عید؟
بله.
بله. آقای عید شما میتونید پشت میکروفون باشید اگر نکته‌ای بود در کمک سرکار خانم بختیاری در بخش داوری ها بفرمایید. خب بریم سراغ داور بعدیمون جناب آقای دکتر ولیزاده.
سلام عرض میکنم خدا قوت.
سلام من.
شما از مزیت کسب و کارتون گفتین، ما قانع شدیم که کسب و کارتون خوب و مواد طبیعی داره و ضرر نداره بر اساس صحبت های خودتون. منتها همینطوری که دوستمون سوال کرد، ظرفیت تولید شما میگه با 50% الان 2000 تا تولید میکنیم. خب این ظرفیت بازار امروز کشور چقدر از این بسته ها میتونه باشه؟
ببینید من یه توضیح کامل کنم حرفای همسرم رو. در مورد ظرفیت تولید ما تقریبا ماهانه تو مرحله آزمایشی 2000 تا در ماه رو میتونیم تولید کنیم. تو مرحله آزمایشی تولید کردیم.
چند ماه این کار کردیم؟
جان
چند ماه این کار
ما تقریبا الان حدود 4 ماه این کار را به صورت آزمایشی انجام دادیم، چون یکی از موضوعاتی که داریم اینه که محصولمون رو تازه به بازار عرضه کنیم. پس اول باید مشتری رو یه حجم تولیدی رو ما انجام میدیم، عرضه میکنیم و مجدد دوباره تولید میکنیم. یکی از دلایلی که کارگرامون به صورت ساعتی میان همین موضوع هستش. موضوعی که بحث تعداد ظرفیت، ما در حال حاضر ظرفیت تولید ماهانه 20000 تا رو هم داریم، ما به صورتی که بتونیم عرضه بکنیم. یعنی اینکه فرمودید اگر مثلا دیده بشید آیا این ظرفیت هست، فعلا با همین دستگاه‌های موجودی که ما داریم ماهانه 20000 تا قطعه رو میتونیم، یعنی 20000 تا ظرف رو میتونیم تولید کنیم و عرضه بکنیم. یکی از دلایلی که ما حالا اومدیم هم بحث این است که ما بتونیم اگر حجم بازار بالایی رو داشته باشیم دستگاهامون رو افزایش بدیم، حجم تولیدمون رو بالاتر ببریم. یعنی ما افزایش تعداد دستگاه این موضوع به راحتی امکان پذیره، به شرطی که بحث بازار فروشش مطمئن باشیم که هست.
الان ظرفیت کارگاهتون، کارگاه دارین؟
بله کارگاه هستیم. نه کارگاه هستیم.
خب
بله.
الان که تعطیله؟
بله ما به خاطر بحث موجود استاندارد فعلا فعالیت نمی‌کنیم.
خب من همینو میخوام بگم. بله. میخوام بگم الان اومدین اینجا تولید 2000 تاتون رو بکنین مثلا 50000 تا.
بله بله.
خب همچین چیزی رو برای بازار هم پیش بینی کردین؟ بازار همچین ظرفیتی برای شما داره؟
بله ببینید ما جامعه هدفمون بچهای بین 3 تا 9 سالن، یعنی معمولا این رنج سنی از این استفاده میکنن. بازار خیلی مطمئنمون رنج 6 تا 7 ساله که معمولا تو پیش دبستانی و مدارس وقتی که میخوان این مهارت های دستورزی رو بهشون آموزش بدن، اینا یکی از مواردی که حتما ازش استفاده میکنن همین خمیر بازیه. حالا ما تو این سهم بازار، ما تو طبق حالا آماری که به دست آوردیم مثلا حدود 6 میلیون ما جمعیت بین 3 تا 9 سالمون هست تو ایران، که حالا ما یه سهم بازاری رو اگر مثلا ما حتی حدود 4% از این رو هم اگر بتونیم داشته باشیم با همون ظرفیت فعلی که ماهی 20000 تا هست میتونیم به همون 4% سهم بازارمون برسیم.
بذارید سوالمون یه جور دیگه مطرح بله. کنم. ببین الان چنین چیزی وجود داره تو بازار، خب
بله.
چرا من باید بیاد مال شما رو بخرم؟ چه مزیتی از
مزیت رقابت با رقبا؟
آها
اول مهمترین مزیت رقابتیمون بحث طبیعی بودنشه.
ببین طبیعی بودن یه ادعاییه که در دراز مدت میشه
بله حالا یه موضوع بعد. موضوع بعدی در مورد عرض کنم خدمت حجم خمیره، یعنی شما اگه نگاه بکنید حجم خمیری که تو هر رنگی ما داریم تقریبا 2.5 برابر خمیرهای صنعتی هستش.
دو برابر اون هاست
حجم هر رنگش، هر رنگش دو برابر و نیمه ظرفیت.
ببینید بازار، شما یک بازاری دارین واردش میشید که یکی دیگه خیلی وقت اومده
بله.
اونجا هست
بله.
درسته
بله.
درسته یک آماری دارید، نمیدونم 6 میلیون
بله.
بچه این سن تا این سن دارید، اینقدر تقاضا داره، ولی الان اون تقاضا پر شده. درسته. این نیست که خالی باشه منتظر شما باشن. میگم شما چه مزیتی در خودت میبینی
بله.
که میخوای اونو کنار بزنی خودت جانشین اون بشی؟
ببینید بحث حالا هم قیمتیه هم بحث
چقدر مثلا قیمت.
ببین الان مثلا شما همین حجم، یعنی شما اگر بخواید یه خمیر بازی رو بخرید با یه ظرفیت خیلی کمتر از این، مبلغ بیشتر از این رو باید پرداخت کنید.
تحقیق کردین در این باره؟
بله بله بله، ما تو بازار خود داریم میفروشیم. خب یعنی قبل از اینکه
چقدر
یعنی مثلا یه بسته خمیر
مزیت شما نسبت به رقباتون
تقریبا میتونم بگم علاوه قیمتیش حدودا نصف قیمت رقبا داره،
یعنی شما 50% اون قیمت داره.
بله.
بازار با توجه به حجمتون هم
حجم برابر. بله حجممون هم حجم خمیر اون بیشتر
مزیتتون 4 برابر شده الان.
دقیقاً. و یه موضوعی که داریم ما اینه که حالا مثلا ما میتونیم حالا ما فقط اومدیم حالا چرا داریم خام فروشی میکنیم، یعنی مثلا تو همین حجم خمیر شما اگر بخواید داشته باشید تو رقبا ظرفای بزرگتر، وسایل بیشتر، وسایل جانبی هست. ما الان فعلا هدفمون رو اینو گذاشتیم که فقط محصولمون رو ارائه بدیم، ولی مثلا میشه حالا این رو یه سری حالا تجهیزات جانبی هم کنارش قرار داد که حالا مزیت رقابتی نزدیک رقبا بشه و این تنوع رو داشته باشه. مثلا ما الان قالب استفاده کردیم از روش، ولی خب میتونیم تنوع قالب داشته باشیم و چیزای دیگر رو اضافه کنیم بهش.
خب یه چیز دیگه، حاشیه سودتون چقدر الان؟
حدود 50%.
50% حاشیه سود شماست.
بله.
باشه، ممنون و متشکرم.
خواهش می‌کنم.
بسیار سپاسگزارم ازتون جناب آقای دکتر ولیزاده. پایان بخش داوری کسب و کار سرکار خانم بختیاری و همسر بزرگوارشون در حوزه تولید خمیر بازی. شماره 990-84-64 پیامک شما به دست ما رسیده. 913-46-97 پیامک شما را هم دریافت کردیم. 916-87-35 سپاسگزارم از اینکه برنامه ما رو دنبال میکنید. میدون از رادیو اقتصاد و ما بریم سراغ بخش مشاوره اقتصادی.
خانم بختیاری سلام، خوش آمدید به میدون.
ممنون.
ببینید خانم بختیاری، کسب و کار شما هنوز از دید من تجاری نشده، به دلیل اینکه خب 2000 عدد تولید توی این صنعت عددی نیست، چه از نظر مبلغی چه از نظر حجمی. یه سری توصیه براتون دارم که حالا این رو در مرحله صنعتی سازی محصولتون بد نیست که بهش توجهی داشته باشید. یه نکته این که ببین، شما مزیت رقابتیتون طبیعی بودن محصولتون ره، اما اینو من اصلا وقتی بسته‌بندی رو نگاه میکنم این مزیت رو از بسته‌بندی ادراک نمیکنم، یعنی شما من انتقالش نمیدید. در زمانی که من دارم تو فروشگاه محصول رو میخرم، محصول باید با من حرف بزنه، شما حضور ندارید که برای من توضیح بدید. احتمالا فروشنده هم با توجه به اینکه محصول قیمت چندانی نداره و با توجه به اینکه رقبای زیادی هم تو بازار هستش، انقدر براش حوصله وقت نمیذاره که بخواد به مشتری توضیح بده. در نتیجه من این رو میبینم، باید متوجه بشم که چرا باید اینو انتخاب کنم. این خودش باید به من بگه منو انتخاب کن بنا به این دلایل، مثلا طبیعی بودنه، آنتی باکتریال بودنه، اینا رو من باید یا رو بسته‌بندی ببینم یا روی اسم شما متوجه بشم، یه ویژگی وجود داشته باشه که این موضوع رو به من منتقل کنه. این از نظر ویژگی بسته‌بندیتون. از نظر ویژگی خود محصول، ببینید من یا بر اساس شواهد و قرائن و مدارکی که شما به من ارائه میکنید قضاوت میکنم، که میتونه مثلا سیب سلامت باشه، میتونه استاندارد شما باشه، که میام میگم این محصول محصولیه که استانداردهای لازم رو داره و طبیعیه و من میتونم باور کنم، یعنی باورپذیری ادعای شما رو میبره بالا، من میتونم باور بکنم که محصول به واقع این ویژگی ها رو داره. یا شواهد فیزیکیه، مثلا ما میایم محصولات مختلف رو بو میکنیم، دست میزنیم، لمس میکنیم، از حواس پنجگانمون استفاده میکنیم که بر اساس شواهد فیزیکی محصول قضاوت بکنیم که این محصول مثلا از چی تهیه شده. ببین حتی در مورد بوی محصول من فکر میکنم شما دقت نکردیم، وقتی من این محصول رو بو میکنم یه مقدار بوی گندم رو ازش میگیرم، اما بیشتر بوی صنعتی به هم میخوره. حتی شما میتونید مثلا از اسانس های استفاده بکنید که بوی محصول، بوی مواد اولیه‌تون در محصول نهایی حفظ بشه و یه تقویت بشه، یعنی هم اسناد و مدارک رو داشته باشید یا استانداردهایی رو داشته باشید که من رو متقاعد بکنه که این محصول محصول طبیعیه، هم شواهد فیزیکی رو ایجاد بکنید که من رو راضی بکنه و متقاعد بکنه به اینکه این محصول محصول طبیعی. این ویژگی ها رو اگر در نظر بگیرید با توجه به اینکه قیمت مناسبی محصولتون داره، من فکر میکنم اگر مزایای رقابتیتون رو بتونید انتقال بدید به مصرف کنندتون، بازارتون بازار بدی نباشه. اما همچنان معتقدم که این محصول تجاری نشده و شما دقیقا در گام اول هستید برای تولید و عرضه محصول. براتون از این موفقیت
بله
سپاسگزارم. متشکرم از شما آقای دکتر مهدی بارنامه، پایان بخش مشاوره اقتصادی کسب و کار سرکار خانم بختیاری در حوزه تولید اسباب بازی و خمیر بازی. نتیجه داوری کسب و کار سرکار خانم بختیاری در حوزه تولید خمیر بازی از بیان آقای دکتر ولیزاده.
با توجه به صحبت‌هایشون و مشورتی که با دوستان داشتیم، کارشون خوب هست، قابل تقدیره. اما همونطوری که دوستمون فرمودن در ابتدای راهن، هنوز تجاری نشده، هنوز در مرحله‌ای نشده که بتونه در برنامه میدونمون شرکت کنه.
بله، حالا امیدواریم این بخش تجاری سازیش رو مورد توجه قرار بدن، بتونن
مجوزهای لازمش
رو
بگیرن،
تعداد بیشتری رو تولید بکنن، باز هم شرایط ورود به مسابقه رو خواهند داشت. سرکار خانم بختیاری، خیلی متشکرم.
اینجا میدون رادیو اقتصاده. شفاف، بی پرده، رو در رو با داوران. یک رقابت سازنده، پر از هیجان و تجربه. این مرحله از میدون، مرحله مقدماتی ورود به میدون بعدیه. میدون از تهران، رادیو اقتصاد به نشانی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. میدون.
همراهان و دوستان شنونده، سامان پیامکی 3036-37 همچنان در اختیار شماست. کلمه میدون رو ارسال کنید، ما با شما تماس میگیریم. امروز در خدمت دو تولید کننده اسباب بازی بودیم، جناب آقای ابراهیم ضیاء بروجنی 46 ساله از استان قم. ایشون عروسک هایی رو تولید می کردن در سه کارگاه یا کارخانه. حالا با توجه به این که تقریبا حجم کارشون هم بسیار بالا بود و توضیحاتی که دادن، توسط داوران هم سوالاتی پرسیده شد، تونستن نظر داوران رو جلب بکنن و ایشون رو ما در مسابقه میدون خواهیم دید. سرکار خانم بختیاری 39 ساله کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی، ایشون هم تولید خمیر بازی رو داشتن. کارشون مورد توجه قرار گرفت، منتها چون که هنوز به مرحله تجاری سازی نرسیده و هنوز راه داره برای اینکه بتونه انشالله توسعه بیشتری بده کسب و کارش رو، به صلاحشون دیدن داوران عزیز ما که فعلا در میدون دیده نشن، ایشالا کارشون رو توسعه دادن. باز هم میتونیم ما در خدمتشون باشیم در همین میدون رادیو اقتصاد و در ادامه هم ایشالا بتونن نظر داوران رو هم جلب بکنن. اینو هم بگم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز شبکه رادیوی اقتصاد، الان سرکار خانم بختیاری از طریق همین رادیو اقتصاد به برنامه میدون آمده بودن، یعنی درگاه ورودشون همین شبکه خودمون بودن. پس اگر پیامک بزنید به 3036-37 شما هم جزو شرکت کنندگان بعدی ما خواهید بود. خداحافظ.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد.
عدالت در توزیع اطلاعات اقتصادی،
شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی،
ایجاد حس و رفتار جهادی در عرصه اقتصاد،
انعکاس برترین دیدگاه‌های اقتصادی
با رادیو اقتصاد.
شبکه رادیوی اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.
من شروع کردم به یک تلاش بی همتا فکر میکردم.
خیلی وقتا تو کار فکر میکنی تو فقط این بلاها سرت اومده.
من زندگی رو خیلی سخت زندگی کردم.
وقتی بهشون میگفتم اصلا مدیر عامل شرکت هستم، خیلی با تعجب من نگاه میکردم.
ایران بانو،
با توجه به حالا سختی‌هایی که تو کار کشیدم، اتفاقاتی که تو کار برام پیش اومده، من به این نتیجه رسیدم که اول به خدای خودم و به خودم ایمان بیارم و اینکه برای شروع کار هیچ وقت دیر نیست و تا وقتی که خودم رو جدی نگیرم، دیگران منو جدی نمیگیرن، دیگران منو باور ندارن. پس من اول باید خودم رو جدی بگیرم و خودم رو باور داشته باشم.
بانو یلدا زندی، دانش آموخته رشته صنایع دستی، مدیر عامل شرکت تعاونی صنایع دستی استان همدان، کارآفرین موفق این استان در سال 97.
من کنگاور به دنیا اومدم، شهرستان کنگاور، از توابع استان کرمانشاه هستم. اونجا فقط به دنیا اومدم. پدرم همدانی هستن، مادرم هم همون کنگاوری هستن. کودکی من، نوجوانی من تو همدان بودیم. بعد از اونم که باز نقل مکان کردیم به استان تهران. پدرم کارگر بنای ساختمون بودن، مادرم یه زن خانه‌دار بودن. روحیات من بیشتر شبیه مادرم هستن، چون مادرم یه آدم جسور بودن که خستگی ناپذیرم بودن. دوران کودکی بچه آرومی بودم، کم حرف می‌زدم، بیشتر عمل می‌کردم. از بچگی هم مادرم طوری منو بار آورد که تو کارهای خونه کم و بیش بهش کمک می‌کردم. مثلا نون خریدن بود، کپسول گاز رو باید پر می‌کردم، یه کارهایی بود که به عهده من بود و به نفع اصلاً انجام می‌دادم. همیشه حالا شاگرد اول نبودم، شاگرد دوم بودم. نمراتم خوب بود، مخصوصا تو درس‌های ریاضی، هندسه. همون سر کلاس چیزی که یاد می‌گرفتم و تو ذهنم می‌سپردم و موقع امتحانان نمرات بالایی رو می‌آوردم. هر وقت به من می‌گفتن دوست داری چه کار بشی، من همش فکر می‌کردم در آینده تو کار پرورش ماهی و میگو و یه تولید کنندم. یعنی از همون بچگی هم اینجوری فکر اصلا نمی‌گفتم معلم. حالا چرا یه مدتی دکتر انداختم نخوام دکتر بم میگفتم به خاطر که نمراتم بالا میشد، ولی خودم هیچ ایمانی نداشتم که دکتر بشم.
حالا چرا پرورش ماهی و میگو؟
چون تو کار پرورش اصلا فضاهای روستایی، حیاتدار، نمیدونم که تو بلند شی با صدای آواز خروس بعد به تخم، اصلا اینا رو دوست داشتم، ولی متاسفانه همش زندگی من شهری بود. ولی خب با کنکور هنری که دادم سرنوشتم جور دیگه رقم خورد.
احتمالاً خود خانم زندی هم فکرش رو نمی کردن که تحصیل در یک شهر دیگه و زندگی در خونه دانشجویی بازار گرمی برای فروش اولین هنرمندانه هاش باشه.
دانشگاه رشته کارشناسی صنایع دستی قبول شدم. خب همون موقع به ادامه تحصیل فکر میکردم برای ارشد، ولی خب مادرم همیشه میگفتش نه، دیگه همینجا باید دیگه شروع کنی به کسب درآمد. یعنی دیگه من خسته شدم از پرداخت هزینه ها و باید خودت دیگه خرج خودتو در بیاری بعد از کارشناسی. دو سال آخر دانشگاه خب ما چون رشتهمون صنایع دستی بود، همه رشته های صنایع دستی رو داشتیم، یعنی چرم رو داشتیم، قلمزنی رو داشتیم، فرش رو داشتیم، نوشتار رو داشتیم. من تقریبا تو همشون خب وارد می شدم ببینم کدومشون بیشتر علاقه دارم، چون واقعا به همشون علاقه داشتم. فرش رو دوست داشتم چون مادر خودم یه کارگاه کوچیک قالی بافی داشت، خیلی دوست داشتم اونو، ولی چون بهش فکر کرده بودم باید سرمایه زیادی داشته باشم، بعد بازدهی که این کار سود به من بده زمان طولانی، داشتم بهش فکر میکردم. ولی خیلی اتفاقی ترم 6 دانشگاه وارد کلاسای آموزشی مصنوعات چرمی شدم. کار اولی که تولید کردم، خب چون دیگه همدان دانشجو بودم و خانواده‌ام تهران بودن، همدان دانشجو بودم، خونه دانشجویی داشتم با یکی دو تا دوستان. روزای اول همین دوران آموزشیم خب یه کیف تولید کردم. وقتی که اومدم خونه کیفو به دوستان نشون دادم، صاحبخونه‌مون هم دید و پسندیدن و کیفو از من خریدن. خیلی بهم چسبید. تونستم با پولش دوباره برم چرم بخرم و یکی اصلا بودمون در نظر نگرفته بودم. همین که تونستم با پول اون کیف دوباره برم چرم بخرم، چون چرمم گرون بود، یعنی حالا زمان خودش درسته نسبت به الان خیلی ارزون بود، ولی زمان خودش چرمم گرون بود. صابخونه من شد اولین مشتریم و چون ماشاءالله خانواده پر جمعیتی بودن، هر کارای منو میدید میخرید، حالا برای خانواده اقوام میخرید، حالا شاید ایشون سود میکرد ولی من زیاد سود نمیکردم و بیشتر مد نظرم این بود که حالا کارهای بیشتری یاد بگیرم.
انجام کارهای بزرگ، دل بزرگ میخواست، ژن خوبی که از مادر به فرزند رسید.
بعد از فارغ التحصیلی من این ترم آخر دانشگاه به مربی خودم، استاد خودم پیشنهاد کار شراکتی دادم. ایشون هم که بعد آموزش میدادن خیلی استقبال کردن، قرار شد سرمایه از من، کار از ایشون باشه. با مادرم صحبت کردم، خب چون به هر حال دانشجو بودم که به هر حال تو شاخه صنایع دستی خیلی پرهزینه بود، مادرم گفتم بله، فقط پول جهازی که میخوام برات بگیرم و میتونم بهت بدم. همه کار خونه مادرم بود و مادر من اهل ریس بود و خودش هم واقعا از بچگی، حالا من میگم دوست داشتم تو کار تو پرورش ماهی و میگو باشم، مادر من واقعا حالا مثلا اولین بار که بهش یه جوجه رو کادو میدن، این جوجه‌هاش زیاد میشه. مادر من خودش تو این کار بوده تقریبا. یا تولد خواهرم بهش یه بره میدن، بره‌ها میشه 12 تا.
بله.
و یه روحیه دارن که هیچ وقت ماشاءالله ناامید نمیشن. حتی الانش هم ماشاءالله ناامید نمیشن و دوست داشت. مثلا این ریسک‌پذیری رو خیلی دوست داشت. شاید هر مادر دیگه بود میگفتش که نه چرا مثلا باید این کارو بکنم، ولی ایشو گفتم باشه من پول جهاز شما رو میدم، برو میخوای این شروع کنی شروع کن. کارگاهمون رو با سرمایه کوچیکی که مادرم داد شروع کردیم، با مربیم که دیگه به هر حال مربیم بود و استادمون بودن ایشون، شروع کردیم. قرار شد سرمایه از من، کار از ایشون باشه، من دنبال کارهای اداری برم، چون از نظر ایشون من سر و زبون داشتم، صبور بودم. البته صبوریمو که بله صبور بودم، ولی خودم ایمان ندارم که خیلی سر و زبون داشته بودم قبلا یا همین الان. شروع کردم دنبال مجوزاش. ما باید از سازمان میراث فرهنگی مجوز میگرفتیم و چون هم خودم هم همکارم که الان همسرم هستن واقعا خلاق بودیم، نوآور بودیم، خیلی سریع تو استان همدان ما بنام شدیم. یعنی گفتن که یه کارگاهی تشکیل شده تو همدان که دوتا جوونن، کارهایی که میدن بیرون اصلا مشابهش رو جای دیگه ندیدن. اولین کسایی بودیم که تو همدان چرم، فرشای چرم و پوست رو وارد کردیم. حالا اگه جای دیگه قبلا تو کشورهای دیگه بوده، نمیدونم ایدهش اصلا به کجا، از کجا به ذهن ما رسید. البته تو این زمینه ایدهش بیشتر همسرم بودن. کاری که تولید میکردیم اصلا خیلی متفاوت با کارهای استان همدان، خیلی متفاوت‌تر با کارهای ایران بودن. با چرم صنعتی کار میکردیم، طراحی‌هاش با خودمون بود، تولید میکردیم و همون ماهای اول یه نمایشگاه به پستمون خورد که نمایشگاه استانی هم بود. حالا یا برای ما اون پرسود بود، ما فکر میکردیم نمایشگاه پرسود، یا واقعا پرسود بود. نمایشگاه اولمون خیلی پرسود بود، خیلی مزه داد. من حالا کم و بیش تو اداراتم کار میکردم، تو دانشگاه که تحصیل کرده بودم کار میکردم، انقدر این سودش خوب بود که من کارا رو کنار گذاشتم، چسبیدم به همین کار تولیدی. شروع کردیم کارمونو.
کار خوب خانم زندی و همکارانشون دیده شد و ایده های تازه‌شون در بازار خاطرخواه پیدا کرد.
از اونجایی هم که در جریان هستی، استان همدان از قدیم تو تولید خود چرم تقریبا میشه گفت در صدر بوده. وقتی هم که توی استان مثلا چرم تولید میشه، خب مطمئنن کسایی هم که مصنوعات چرمی تولید میکنن هستن دیگه، به هر حال رغبت پیدا میکنن. ولی کار ما از این جهت متفاوت بود با همسنفی های خودمون که اونا بیشتر چرم سنتی همدان رو کار میکردن و کارهایی هم که تولید میکردن 5-6 تا طرح بود که هم طرفدار داشت هم دیگه خیلی تکراری شده بود. ولی کاری که ما انجام دادیم با چرم سنتی کار کردیم، طرح جدید بود، نوآوری داشتن کارها و خیلی متنوع بودن و ما ترتیب کردیم چرم با پول، حالا چه تو کارهای کاربردیمون مثل انواع کیفا، کیفای مجلسی، کیفای رودوشی و فرشای زیرپایی چرم و پوست که مطمئنن الان دیگه هر کسی دیده این چرم فرشا رو تو بازار، یعنی دیدن، حالا حتی اگه تو خونه هاشون هم نباشه معمولا الان تو خونه های معمولا مدرن استفاده میشه. این باعث شد که ما متفاوت، سبک کارهای ما متفاوت باشه با همکارامون و واقعا حتی الانش هم خب وضعیت کارهای ما با همکارامون فرق میکنه. اگه تا حالا با این وضعیت، با این تورم هنوز سرد، با این همون متفاوت بودن سبت کارامون با همکارای خودمون هستش. ما الان کارامونو به کل کشور، یعنی کل کشور کارامون، حالا هر استانی که باشه یکی دوتا هستن که کارا رو از ما خریداری میکنن، نمایشگاهی دارن تو شهر خودشو و کارو از ما خریداری میکنن. خب الان جمع این کرونا باعث شده که خیلی کمتر بشه، ولی بازم خدا رو شکر حداقل به هر حال سرپاییم، کارگاه بازه، کارگاه فعاله، نیروهای ثابتمون همچنان همشون خدا رو شکر هستن. شاید این کرونا یه فرصتی بود که به هر حال یا مدت خونه نشین شدیم دیگه، خود شخص خودم میگم، یعنی کارگاه نه کارگاه سرپا بوده، به خودم اومدم. هدفم این هستش که چون به چند تا از رشته‌های صنایع دستی علاقه هم داشتم، اونا رو هم بیارم تو کار، یعنی بخوام تو اون حوزه هم فعالیت کنم. این رشته‌ها که حالا برنامه ریزیشم کردن فرش بافی هستش، فرش‌های دست باف. همونطور که حالا دوستان در جریان هستن یا میدونن، این فرش بافی، فرش‌های دست باف واقعا رونقش رو تو کشور از دست داده و بازارش داره میفته دست کشورهای دیگه. ولی من هدفم هست که وارد این حوزه کاری هم بشم. امیدوارم، چون واقعا از بچگی هم علاقه هم داشتم. حالا نمیگم از بچگی به چرم فکر میکردم چون آشنایی با این رشته نداشتم، ولی با فرش آشنایی داشتم چون مادر خودم یه کارگاه کوچیک داشتن که خودشون بودن با دوتا نیرو کار میکردن.
یعنی بانوان همدانی امیدوار باشن که شما انشالله خیلی زود در کنار کارگاه
با امید خدا
چرمتون یه کارگاه قالیبافی برای فرش دستباف هم تأسیس کنید.
با امید خدا. هرچند که استان همدان توی زمینه ماشاءالله فعال هستن، خانوماشون کارگاه زیادی هستن که مدیریتش با خانوماست، ولی خب منم میخوام ورود کنم چون علاقه داشتم، یعنی این علاقه بچگیم بوده و الانم همچنان هست. امیدوارم زودتر شروع کنم و توش موفق بشم.
و روزهای خوش کار برای خانم زندی که بعد از برداشتن سنگهای کوچیک و بزرگ مسیر آیدشون شده.
خانوما وارد هر کاری که میشن با قدرت وارد بشن، در وهله اول به خودشون احترام بذارن. اگه در مسیر مسائلی پیش میاد که ناامید میشن یا ناامیدشون میکنن، به شروع کارشون فکر کنن، اهمیت ندن به این سنگ اندازی ها. من الان خانومایی که میبینم میگن سختی کار، من اون زمان که وارد کار شدم باورت میشه انگار که فقط دنبال کار خودم بودم، صداها رو نمیشنیدم. اون توجه به رشته کاری من تو تولید مصنوعات چرمی بودم. خب تقریبا میشه گفت این رشته وقتی با این گستردگی که ما داریم فعالیت میکنیم به صورت کاملا کارهای صنعتی، خب یه رشته‌ای که تقریبا میشه گفت جامعه ما فکر میکنه رشته کاری هست که مال آقایونه. خب من مجبور بودم برای خرید ملزومات کاری، حالا چرم، مصالح و سرکاری، خب وارد بازار بشم. بازاری که اون اول وقتی که میرفتم خیلی تعداد محدود خانومی وجود داشت، ولی من به هیچ کدوم از این نگاه ها توجه نکردم، کارمو انجام دادم، نیرو جذب کارگاه کردیم و کارو شروع کردیم. تو کارگاهمون الان خانوما فعالن، آقایون هستن، خدا رو شکر داریم کار تولید میکنیم و با این اوضاع راضی از کارمون.
الحمدلله خانم، این که راضی هستید بعد از این همه سال دوندگی، بعد از این همه به قول خودتون نشنیدنها، ندیدنها در قبال زبانها و چشمهایی که به شما میگفتن نمیتونید نرید انجام ندید، این ارزشمنده دیگه عزیزم. امیدوارم که کارگاهتون سالهای سال دایر باشه، توسعه پیدا کنه و درش افرادی که علاقمند به هنر هستن روز به روز هنرمندتر بشن. سرکار خانم زندی عزیز،
زنده باشید. متشکرم خانم نعمت‌زاده. شما هم خسته نباشید. امیدوارم روزی برسه که تمام زنان سرزمین هم به خودشون متکی باشن و نبینم روزی که باشن خانومی که به هر حال از لحاظ مالی بخوان به کسی تکیه کرده باشن. این آرزوی من برای تمام زنان سرزمینم.
ان شاءالله که این آرزوی شما تبدیل به حقیقت میشه عزیزم و همه زنان کشور ما همونی میشن که دلشون میخواد.
متشکرم.
زنده باشید.